الرحمن الرحیم. دوستان روزتون بخیر، طاعتتون مورد قبول درگاه خداوند باشه انشاءالله. بحث دیگه از طراحی یادگیری رو خدمتون توضیح میدم. ما تا انتهای گام پنجم تعیین رسانه ها و امکانات آموزشی گفتیم انواع رسانه هایی که داریم رسانه های دیداری و شنیداری هستش که هر کدوم از اینا چه تقسیم بندی هایی داره و اینکه به صورت عکس، اسلاید، تابلو، نوشتاری باشه یا رسانه های سه‌بعدی باشه. همه این موارد رو خدمتون توضیح دادیم. وارد بحث بعدی و رسانه های موقعیت های یادگیری میشیم که گام ششم هستش. رسانه هایی که برای حضور دانش آموز در موقعیت یادگیری تاکید دارن، در ابتدای هم دانش آموز رو به موقعیت خاص و مورد نظرشون مثل گردش ها و بازدیدهای علمی میبرن و در صورت امکان تلاش میکنن تا موقعیت رو در محیط مدرسه با اجرای نمایش، آزمایش در آزمایشگاه، دعوت متخصص در کلاس درس براشون محیطی رو فراهم بکنن و شرایط محتوای آموزشی رو در واقع شبیه سازی بکنن از طریق بازی هایی که دارن، نمایش هایی که انجام میدن و مشارکتی که این قضیه باعث میشه که دانش آموزان در امر یادگیری مشارکت داشته باشن و خودشون بیان و اون یادگیری رو تسهیلش کنن از طریق مشاهداتشون، شنیدارهاشون به فرآیند یادگیریشون کمک کنن. یکی دیگه از رسانه هایی که گفتیم رسانه های رایانه‌ای و شبکه های اطلاع رسانی جهانی بودش که الان دنیای رسانه های الکترونیکی و مجازی در سطح جهانه، شرایطی که الان تو جامعه ما به وجود اومده حاکی از اون هستش که این رسانه ها که یکی دیگه از انواع رسانه ها هستش بسیار پرکاربرده و در تسهیل پروسه یادگیری میتونه خیلی کمک کننده و چاره ساز باشه، به طوری که خیلی از معلمان دنیا حالا غیر از شرایط بحرانی که الان به وجود اومده و سیستم آموزشی ملزم هستش که بر اساس شیوه های مجازی کار بکنه، یکی از بهترین ابزارها و امکانات برای تسهیل در یادگیری به خصوص یادگیری هایی که از طریق پروژه اتفاق میفته، مسائلی که برای دانش آموزا پیش میاد و دانش آموزا این مسائل رو در جهت مسئله که برشون پیش میاد رو تلاش میکنن تا برن تحقیق کنن، پژوهش و مطالعه انجام بدن و برای سرچ اطلاعاتشون میتونن از سیستم های الکترونیکی استفاده کنن. یکی دیگه از کاربردهایی که سیستم های الکترونیکی داره برای آموزش دانش آموزا اینه که بعضی از مواردی که دانش آموزا میخوان امتحان و تجربه کسب بکنن، مثل استفاده از ابزارها و امکانات آزمایشگاهی پیچیده یا مواد شیمیایی خطرناک داخل آزمایشگاه به دلیل امنیتی که برای دانش آموزان باید فراهم بشه، به جای اینکه دانش آموز توی محیط آزمایشگاه این کار رو انجام بده که ممکنه براش ایجاد خطر بکنه، از طریق اسلایدها و فیلم‌های آموزشی، فیلم‌هایی که قبلا در آزمایشگاه‌های پیشرفته و آزمایشگاه‌هایی که امنیت دانش آموز حفظ شده اینا رو فیلم آزمایش می‌کنن و دانش آموز اون فیلم آموزشی رو می‌تونه از طریق سیستم‌های مجازی دریافت بکنه و ببینه. یکی دیگه از مواردی که هستش اینه که دانش آموزان می‌تونن و دانشجوها می‌تونن در با دانشجوها و دانش آموزهای سراسر جهان ارتباط برقرار بکنن، با معلمینشون ارتباط برقرار کنن، از طریق ویدیو کنفرانس ها، کنفرانس های علمی الکترونیکی برگزار بشه. کمان که الان ببینیم که بحرانی که در سطح جهان به وجود اومده این امر رو به عنوان یک الزام مطرح کرده که دانش آموزا یادگیری هاشون تسهیل بشه و نخواد موفقه بشه. حالا نکته جالبی رو براتون بگم، اولین منطقه که اومد و روی یادگیری ها با استفاده از رسانه های پستی کار آموزش رو شروع کرد به صورت آموزش و اطلاع رسانی به خانواده ها در کشور هند بود. بعد از جنگ جهانی دوم دانشگاه هند تصمیم گرفتن به خاطر اینکه تعداد افراد زیاد بود، خیلی از افراد هم نمیتونستن بیان در کلاس های حضوری شرکت بکنن، برای آموزش خانواده از سیستم فکس استفاده کردن و اطلاعات رو به صورت جزوه در می آوردن، اطلاعاتی که مورد نیاز خانواده ها بود و باید اونا رو می گرفتن برای اینکه شیوه های زندگی موثر رو داشته باشن یا حتی تو زمینه های مختلف کاری با تکنولوژی ها آشنا بشن. این از طریق فکس به محل زندگیشون ارسال می شد و اونها رو در واقع اطلاعاتشون رو به روز نگه می داشتن از طریق سیستم های فکس. الان میبینیم که توی سازمان های آموزشی این کار به راحتی داره اتفاق میفته، نه از طریق سیستم های فکس بلکه از طریق شبکه اینترنت. اون موقع اینترنت در کار نبود و این کار توی کشور هند انجام میشد و جالب اینجاست که اولین رسانه الکترونیکی که کارش رو به این ترتیب انجام داد سیستم فکس بود و توسط کشور هند. و جالب اینجاست که توی سبک زندگی مردم فوق‌العاده اثرگذار بود، چون خیلی از مردم به خاطر صعب العبور بودن مسیرها، به خاطر اینکه نمیتونستن توی فعالیت‌های آموزشی شرکت بکنن، از این سیستم فکس و سیستم‌های علمی استفاده کردن و تونستن سطح اطلاعات خودشون رو بیارن بالا. الان شما فکر کنین همین الان که ما مشکل سیستم‌های رسانه‌های الکترونیکی رو داریم تو بعضی از مدارس، به خاطر اینکه بعضی از دانش آموزان منطقه دوستایی و منطقه که اینترنتشون وصل نمیشه، آموزش پرورش این قول رو داده که برای این تعداد از دانش آموزا که تعدادشون محدود هم هستش، بسته های آموزشی رو ترتیب بده و این بسته های آموزشی رو در اختیار این بچه ها قرار بده تا بتونن کار آموزششون مختل نشه. اما در مورد بچه هایی که تو سطح شهر دارن زندگی میکنن، از طریق نرم افزاری تحت عنوان نرم افزار اپلیکیشن شات استفاده میشه که همه بچه‌ها در یک نظام هماهنگ آموزشی قرار بگیرن. اما نکته بعدی، گام بعدی، ترسیب مراحل اجرا و مدیریت کلاسه. برای اینکه ما بتونیم یک کلاسی داشته باشیم که از هر نظر مؤثر باشیم، هم خودمون به عنوان یک معلم در کلاس و همین که دانش آموز از وقتی که گذشته و سر کلاس حاضر شده به نفع احسن بتونه استفاده بکنه، نیاز هستش که ما برای اینکه تدریس مؤثر سری داشته باشیم یه سری عوامل رو در نظر بگیریم و در مورد اون عوامل مطالعه و شناخت داشته باشیم. یکی از این موارد عوامل شناختی هستش. دوستان، عوامل شناختی توی روانشناسی رشدتون هم خوندین، نگرش و شناخت معلم نسبت به انسان، مقام و جایگاه و سرنوشت خودش و توانایی‌هاش، ظرفیت‌های جسمی، روحی، عاطفی، ارزش علم‌اندوزی، علم‌آموزی، ارزش و به عنوان ارزش و جایگاه فراگیر یا همون دانش آموز، امکان تدبیر عمر خود و دیگران در سیطره بر هستی و یا هستی شناسی، شیوه‌های تاثیرگذاری و تاثیرپذیری انسان‌ها بر یک دیگر، اهمیت و دایره تاثیرگذاری شغل معلمی رو نشون میده. پس عوامل شناختی که باید بدونه، باید این عوامل دسته‌بندی بشه در چند عامل و جایگاه خاص. عوامل روانشناختی: شناخت انسان، توانمندی‌هاش، ظرفیت‌هایی که انسان داره. عوامل جامعه شناختی: ارزش انسان، ویژگی‌های انسان در جامعه‌ای که داره زندگی می‌کنه، جایگاه دانش آموز، جایگاه معلم، شناختش از عوامل مؤثر در یادگیری این دانش آموزان، آشنایی با آداب و رسوم، فرهنگ‌ها، سنت‌ها، توانمندی‌ها و ارزش‌های حاکم بر جامعه. و نکته اساسی اینه که عواملی که در شغل خودش به عنوان یک معلم میتونه مؤثر باشه. اولین نکته اینه، معلم اگر این شناخت رو نداشته باشه، نمیتونه یک معلم مؤثر در کلاس درس باشه. یکی دیگه از این عواملی که باید تأثیر گذاره و در حین تدریس باید بهش توجه کنه، از اون عواملی که اکثر ما هم در موردش دچار مشکلیم و هر جایی که نمیتونیم کارمون رو به نفع احسن انجام بدیم، میایم روی این عوامل تکیه میکنیم و میگیم که نقص از این عوامله. این عوامل، عوامل عملکردی و مهارتی هستن. خب عوامل عملکردی و مهارتی همون عواملی هستن که باعث اجرای فعالیت ها میشن. یعنی چی؟ یکیش مهارت های تدریس و یادگیری دارای تنوع و گستردگی فراوانی و از جنبه های مختلف قابل تقسیم بندیه. اما نکته اصلی کجاست؟ نکته اصلی اینه که معلم ها باید بدونن که با توجه به تفاوت های فردی بین دانش آموزا، با توجه به اون در واقع عوامل شناختی که گفتیم، توانایی ها، نیاز ها، ماهیت محتوای آموزشی، امکاناتی که در اختیار دارن و خود توانایی معلم، یه سری از عوامل عملکردی و مهارتی وجود دارن که باید بهش توجه بشه. ببینید، ما انواع روش های تدریس رو داریم برای اینکه بتونیم با دانش آموز در تعامل باشیم و بتونیم بهترین شیوه رو استفاده کنیم و بیشترین تاثیر رو بذاریم. ولی هر وقت خودتون دارین الان دیگه تقریبا معلم میشین، چیزی نمونده تا اینکه درس شما تموم بشه و الان هم توی کارآموزیاتون دارین میبینین. ما همیشه از روش های یک طرفه، اصولا از روش های یک طرفه استفاده میکنیم، مثل روش سخنرانی یا روش پرسش و پاسخ که معلم سوال رو مطرح میکنه، دانش آموز سوال رو جواب میده. بعد تلاش نمی کنیم. وقتی به ما گفته میشه که از روش گروهی استفاده کنین، روش تیمی، و بچه هایی که از اهداف فعالیت های مدرسه اینه که دانش آموز یاد بگیره که تو با جمع کار بکنه و یه کار تیمی انجام بده، ولی میبینیم که خیلی وقتا دانش آموز تلاشی برای اینکه این کار رو انجام بده از خودش نشون نمیده. یا ما میگیم خیلی از معلم ها رو وقتی ما باشون صحبت میکنیم که میگیم یکی از بهترین روش ها روش انجام پروژه به سمت به صورت تیمی هستش، زیر بار این قضیه نمیرن، میگن تعداد 30 تا 35 تا دانش آموز داریم، با این مشخصات 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه. صحبتایی که دارم میکنم صحبتای خود دوستان هستش، 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه که ما حضور غیابشون رو انجام بدیم. چطور میرسیم تو بقیه وقتی که داریم از روش تیمی استفاده کنیم و به بچه‌ها آموزش بدیم و نظمم به هم نخوره؟ ببینید، این نشون دهنده این نیستش که روش گروهی و روش تیمی روش مناسبی نیست. این نشون دهنده اینه که من روش تیمی و مشارکتی رو به درستی نمیدونم، یا روش بارش مغز رو به درستی نمیشناسم. فکر میکنم این روش ها روش های وقتگیری هستن، در صورتی که اگه عملا شما به صورت مهارتی عمل کردی با اون روش ها آشنا بشین و کار بکنید، ببینید که در یک کلاسی که حتی چند دانش آموز بیش فعال هم وجود داره، این روش میتونه روش مناسبی باشه. ما یه پروژه ای رو داریم انجام میدیم با یکی از دانشجوهایی که از منطقه لرستان هستش، دانشجوی کارشناسی ارشد. ایشون بر اساس هوش‌های گاردنر، گزارشی که روز گذشته به من ایشون داد از کاری که داره انجام میده، یه پروژه تحقیقاتی بزرگه و ایشون یه آدم فوق‌العاده علاقه مند. من فقط هدایتش میکنم، کار اصلی رو ایشون داره انجام میده. دیروزش به من زنگ زد و گفتش تو پروژه که من دارم انجام میدم، اومدم بر اساس هوش چندگانه گاردنر بچه ها رو دستبندی کردم. اونایی که هوش موسیقیایی قوی داشتن، اونایی که هوش اجتماعی قوی داشتن، اونایی که هوش ریاضی قوی داشتن، اونایی که هوش منطقی قوی داشتن، 9 تا هوشی که ما به راحتی میتونیم بسنجیم. بر اساس این هوشا بچه ها رو دستبندی کردم. و از طرف دیگه اومدم بر اساس ضریب هوشیشون هم دستبندیشون کردم. نه دستبندی که به بچه‌ها بگه این کار رو انجام دادم. ببینید، اینو دارم برای شما به عنوان یه مثال میگم که وقتی که میخواین کار طراحی یادگیری رو انجام بدین، یه مقدار حساس‌تر به قضیه نگاه کنین. ببینین که به عنوان یک معلم چقدر میتونین تاثیرگذار باشین و چقدر میتونین از ساده‌ترین ابزار و امکانات استفاده کنین و بیشترین تاثیر رو بگیرین. پس توی طراحیتون حواستون به این نکات باشه، حواستون به محیط اطرافتون باشه، با دقت عمل زیاد و عاشقانه و در واقع روی توانمندی های خودتون حساب باز کنید. حرف من اینه که توانمندی های خودتون رو کوچیک در نظر نگیرید. نخواهید یه کاری رو جمع کنید بیاین بگین که خب این گزارش، این فعالیت و پروژه عملی من که انجام دادم یا گزارش من. وقتی گفته میشه معلم باید توانمندی های خودش رو هم بسنجه، این که نسبت به روش در واقع شغل معلمی چه توقع و چه انتظاری داره، نسبت به شغل معلمی چه تعریفی داره، چقدر تونسته باش ارتباط برقرار کنه، چقدر به ارزش‌های بالای انسان اهمیت میده، اینجا جایگاه خودش رو نشون میده. بعد بحث سر اینه که وقتی که این بررسی انجام گرفت، ایشون میگفتش که تا از زمانی که کرونا شروع شد من این پروژه رو شروع کردم، چون نمیخواستم بعد دانش آموزانم عقب بیافتن از درس. قبلش این از بچه‌ها تست هوش رو گرفته بودم، میزان توانمندی ذهنیشون رو گفتیم تو عوامل شناختی، توانمندی ذهنی، عاطفی، روانی، اجتماعی بچه‌ها سنجیده میشه. ایشون توانایی بچه‌ها رو سنجیده بود، میگفت انقدر برای من جالب بود که بچه‌هایی که از لحاظ هوشی ظرف هوشی بالایی هم نداشتن، از طریق هوش مثلا طبیعتگرای خوبی داشتن، من اومدم با استفاده از هوش طبیعتگرای اونها با 2 بار گفتن مطالب درسی، محتوای درسی در قالب بحث طبیعت شناسی، وقتی اینو براشون گفتم دفعه دوم بازخورداش به من رسید. اینو میگن هنر معلمی. و تو هنر معلمی اولین مهارتی که ما داریم در تدریس، مهارت برقراری ارتباط. چگونه این ارتباط برقرار بشه؟ ببینین، شناخت توانایی ها، نیاز ها، و در واقع توانمندی های روحی عاطفی روانی و حرکتی دانش آموز به من و شما به عنوان یک معلم کمک میکنه که بتونیم از اون شناختهایی که داریم در برقراری یک ارتباط موثر استفاده کنیم. اولین نکته در تاثیرگذاری افراد بر روی همدیگه بحث مهارت ارتباطی، در واقع هنر برقراری ارتباط، چگونه این ارتباط برقرار بشه. و ایشون میگفت اونقدر نتایج خوبی من گرفتم که از اداره کل آموزش پرورش منطقه‌اش اومده بودن، گفته بودن که شما داری چه کار میکنی و باید نتایج تحقیقاتت رو برای بقیه همکارات هم ارائه بدی تا بتونن که میزان یادگیری دانش آموزا رو ببرن بالا و دانش آموزا رو علاقه منده به درس بکنن. فکر کنید شما، ایشون مربی پایه پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هستش و اونقدر توی کارش موفقه که راندمان کلاس درسش هر ساله بسیار بالا بوده. الان روش کار رو داره روش علمی میکنه، داره بررسی میکنه. چون دیروز که ما با هم صحبت کردیم گفتم من جزوه ها رو برات میفرستم، جزوه های طراحی یادگیری رو، و شما بر اساس جزوه های طراحی یادگیری الگوی خودت رو ببین به کدوم الگوها شباهت داره یا کدوم الگوها رو میتونی با هم دیگه تلفیق کنی، چون شما داری کار طراحی یادگیری انجام میدی و بر اساس اون طراحی که در واقع الگوهایی که مطالعه کردی یه نامی برای الگوی خودت بذاری، یه جایگاه برای الگوی خودت تعیین کنی. من از شما توی درس طراحی یادگیری این رو میخوام و ازتون این خواهش رو دارم که به قضیه به عنوان رد کردن یک، پاس کردن یک درس نگاه نکنید. ببینید که دانش آموزا به چه چیزی احتیاج دارن. اگه الان مدرسه نمیرید و تو درس کارورزی نیستین، این مسئله مهم نیست. مهم اینه که شما در همون جایی که الان هستین، با شرایطی که الان هستین، از تجربیات گذشته خودتون استفاده کنید تا همون درسی که حداقل خودتون برای یادگیریش دچار مشکل بودین یا اطرافیانتون بارها به شما گفتن که ما برای موثرتر کردن این یادگیری تو دانش آموزان مقطع ابتدایی چه باید بکنیم. حالا شما به عنوان یک متخصص آموزش ابتدایی باید بتونین برای این افراد یه الگو رو طراحی کنین. باید برای اون افراد بگین که چگونه میتوانن دانش آموزان بی انگیزه رو درشون ایجاد انگیزه بکنن و هیجان درشون ایجاد بکنن. ببینید، من یه مقاله‌ای رو سال گذشته داشتم میخوندم، یه فصلی از یه کتاب بود که یه کتاب مجموعه از مقالات بود، یه کتاب خارجی بودش، انگلیسی بودش، به زبان انگلیسی بود و فوق‌العاده برای من جالب بودش که این مقاله، حالا من به مباحث دیگه کتاب کار ندارم، اون مقاله که برای من جالب بود همونو مطالعه کردم. توی این مقاله اومده بودش که عنوان مقاله این بود: چگونه میتوان در دانش آموز ایجاد هیجان کرد. هیجان یعنی چی؟ یعنی دانش آموز وقتی اون مبحث درس رو وارد میشه، فکر کنه وارد دنیای عجایب شده، فکر کنه که مثل قصه آلیس در سرزمین عجایب وارد یه دنیای ناشناخته شده و تلاش کنه که اون ناشناخته ها رو بشناسه، تلاش کنه که تو این دنیایی که خیالی هست و ناشناخته هست یه جایگاهی برای خودش پیدا کنه و یه تعریفی از خودش داشته باشه. اون هیجان، اون کشف کردنی که ما به دانش آموز میدیم، اون باعث میشه که انگیزه برای یادگیری دانش آموز اضافه بشه. حالا شما توی این درس طراحی یادگیری باید درس‌ها رو طوری تنظیم کنید. اون یه دونه مبحث کوچیک من از شما خواستم، یه سرفصل، یه تیتر از یک درس، از یک کتاب، یک درس از یک کتاب درسی. بیاین یک طراحی الگو براش داشته باشین که اون الگویی که شما طراحی کردین وقتی با اون شیوه به دانش آموز آموزش داده میشه، دانش آموز فکر کنه وارد سرزمین عجایب شده، فکر کنه که اصلا داره چیزایی رو کشف میکنه که تا حالا نگاه نکرده، فکر کنه شده حکایت سیبی که از درخت افتاد و سالهای سال و قرنها از درخت میافتاد و یک نفر قارون جاذبه زمین رو کشف کرد و یه نفر پرسید که چرا سیب از زمین افتاد، از درخت افتاد بر زمین، چه اتفاقی برای این سیب افتاد که نرفت بالا افتاد زمین. یعنی که به دانش آموز آموزش بدیم که چگونه و چگونگی و چرایی یادگیری خودش رو بیاد خودش ایجاد بکنه با ایجاد هیجان در دانش آموز. ببینید، یکی از معضلات و مشکلاتی که ما در حال حاضر در سیستم آموزشیمون داریم. این حرف من نیست، نتیجه پروژه و تحقیقاتی هستش که اساتید انجام دادن، دانشجوها، خود دانشجوها انجام دادن تو مقاطع تحصیلات تکمیلی و خود شما به عنوان دانشجو معلم باش مواجه بودین، الان هم مواجه هستی. اونایی که میخوان یه دونه طراحی یا یادگیری انجام بدن که فقط تمومش کنن برن. ببینید الان ما تو شرایط بحران هستیم و نمیتونیم کلاس حضوری داشته باشیم و هر جلسه من تک تک کارها رو بیام به صورت حضوری ببینم و مرحله مرحله چک کنم. هر اون چه که شما توی جلسات که با هم داریم به من گزارش میدین، من همونقدر میدونم، نه بیشتر، نه به صورت فیس تو فیس. گفتیم یادگیری با تدریس فرق میکنه و کار ما به صورت تدریس نیست، به صورت یادگیریه و بخش تعامل دو جانبه از میون کار برداشته شده، ارتباط تقریبا یک طرف است. اونجایی هم که سوال و پاسخ اتفاق میفته، اون سوال و پاسخ در حد محدوده به چون که ما نمیتونیم کار شما رو ببینیم و اینجاست که مشخص میکنه که چه کسی انگیزه داره، چه کسی دچار هیجان میشه، چه کسی یاد اطرافیانی میفته که ازش پرسیدن یا خودش حتی که چرا من این درس رو بهش علاقه نداشتم، چرا برای خوندن اون درس هیچ انگیزهی در کار نبوده. یه مثال برای شما میزنم، درس مطالعات اجتماعی درسیه که زندگی اجتماعی ماست، یا سبک زندگی دانش آموزا درسیه که شیوه های زندگی داره به دانش آموز یاد میده. بعد توی مدارس توی متوسطه اول از طریق اسلاید و فیلم برای بچه ها میذارم و بحث در مورد اون فیلمه. ولی همین این درس رو هم بررسی کردم، دانش آموز برای همین درسی که با اسلاید و فیلم هم داره آموزش داده میشه، با مثالای زندگی روزمره داره آموزش داده میشه، برای اینم خیلی وقتا انگیزه ای نداره، نمیتونه باشه. چرا؟ چون نمیتونه باش ارتباط بگیره. به همین خاطره که مراحل یکی از مهمترین مهارت هایی که توی فعالیت یادگیری خیلی مهمه و باید خیلی بهش توجه کرد، مهارت ارتباطی در دانش آموز، مهارت ارتباطی معلمه. من چجوری این مهارت رو داشته باشم و برای برقراری از این برقراری این مهارت لازمش اینه که من حیطه شناختی خودم رو گسترش بدم. یعنی معلم روزی که وارد کلاس درس میشه باید دانش آموزش رو بشناسه، باید ببینه که با چه گروه سنی در ارتباطه. خب گروه سنی که از ابتدا مشخصه، میگن دانش آموزان مثلا پایه سوم ابتدایی، همه میدونیم دانش آموز پایه سوم چه سن و سالی داره، ویژگی های این سن و سال چیه. اما اون نکته که خیلی خیلی اساسیه و شما به عنوان یه طراح یادگیری باید بهش توجه کنید، بحث اینه که این دانش آموز پایه سوم ابتدایی که از لحاظ سنی با بچهای دیگه در تشابه قرار داره و مشابه هستن، مراحل رشدشون یه خورده بالا یه خورده پایین تقریبا مثل هم دیگه هستش، اینجا نیاز این بچه با نیاز بچه دیگه فرق میکنه، تجربه این بچه با تجربه بچه دیگه فرق میکنه، طبقه اجتماعی اینا با هم دیگه فرق میکنه، میزان تحصیلات والدینشون با هم فرق میکنه، دایره اطلاعاتشون، نگرششون به زندگی با هم فرق میکنه و من چه میتوانم بکنم که برای هر گروه این دانش آموزا موثر باشم. شاید پرپیان اینو مطرح کنه که این کار خیلی کار سختیه و معلم نمیتونه با همه این دانش آموزا بیاد و به یه گونه درشون ارتباط برقرار کنه. اینجاست که به شما میگیم تکنیک معلمی به اضافه هنر معلمی میتونه این کار رو به ثمر برسونه. توی دیدگاه سنتی اعتقاد بر این بودش که از 100% دانش آموزا معلم وظیفه داره که نیازهای 80% رو تامین کنه. چرا؟ و اون 20% بقیه، همونطوری که توی کلاس حضوری هم براتون گفتم، اون 20% 10%شون بچهای تیزهوش هستن که خودشون فراتر از کلاس هستن و 10% بچه های ضعیف کلاس هستن که اگه شما 3-4 مطالب رو ارائه بدین ممکن اونو یاد نگیرن. پس برای از بین نبردن وقت بچه های سطح عادی کلاس، ما مجبوریم متناسب با اون 80% عادی کلاس پیش بریم. اما تو دیدگاه های نوین اینو نمیگه، میگه شما در قبال تک تک دانش آموزان تو کلاس مسئولی، اما این مسئولیت رو چگونه باید به انجام برسونی؟ با استفاده از شیوه های متنوع تدریس. ببینید تو شما تو روش تدریستون روش راجرزی رو خوندی، روش گروهی رو خوندی، روش سخنرانی رو خوندی. روش راجرزی رو من توضیح میدم، ممکنه تو کتابا نداشته باشه. روش راجرزی روش مشاوره است، یعنی معلم ملزم نیستش که بیاد کتاب درسی رو به دانش آموز یاد بده. این یه روش کاملا فردیه. تو روش راجرز یا روش فردی یا روش مشاوره، این معلم وقتی میبینه یه دانش آموز تو فعالیت کلاسی مشارکت نمیکنه، حرف نمیزنه، جواب سوالا رو نمیده، همیشه توی خودش فرو رفته، وظیفه معلم اینه که بیاد نقش مشاوره خودش رو ایفا کنه. دانش آموز رو به صورت جداگانه بخواد، وقت بذاره برای اون دانش آموز و باهاش صحبت کنه و اول بیاد باهاش ارتباط بگیره. من اینا رو دارم تاکید میکنم به خاطر بحث مهارت ارتباطیش. بیاد باهاش ارتباط برقرار کنه. شاید اون و از در واقع جنبه‌های مختلف بیاد با این دانش آموز ارتباط بگیره و دانش آموز رو کمکش بکنه که مسائلش رو مطرح بکنه. چرایی صحبت نکردن و ارتباط برقرار نکردنش رو متوجه بشه. وقتی دانش آموز احساس کنه که معلم براش اهمیت قائله، یواش یواش شروع میکنه به صحبت کردن. وقتی معلم بهش توجه کنه صحبت میکنه. وقتی دانش آموز مرکز توجه معلمش به طور خصوصی قرار میگیره، یواش یواش با کلاس خودش هم ارتباط برقرار میکنه. اینجاست که معلم از اون ارتباط، هنر ارتباطیش بر اساس شیوه راجرزی میتونه برای اون تک دانش آموز وقت بذاره و مشکل دانش آموزش رو حل کنه. شاید دانش آموز اصلا مشکلش مشکلات عاطفی باشه که خیلی وقتا معلم ها میگن با این همه دانش آموز من نمیتونم با یه دانش آموز کنار بیام یا وقت هم بذارم برای یه دانش آموز. یه نکته رو من میخوام خدمتتون بگم که با عرض معذرت این وظیفه معلمه که وقت برای اون دانش آموز بذاره. چون همونطوری که اون دانش آموز از این کلاس دانش آموزای دیگه از کلاس سهم دارن، اون دانش آموز هم از کلاس سهم داره و باید سهمش رو از کلاس بگیره. و معلم چقدر وقت برای این دانش آموز میذاره؟ 3 بار 4 بار بهش تذکر میده، حواسو بده به کلاس، گوش بده، گوش نمیده. بعد میگه خب خودت گوش ندادی، خیلی خوب، خدافظ شما. این که نمیشه، که اصلا نمیشه همچین کاری بکنه. بعد بیاد در نظر بگیره که من باید چه بکنم، من باید به چه ترتیبی رفتار بکنم که همین دانش آموزم هم بیاد داخل کلاس. یه به مناسبت روز معلم، راستی عذرخواهی میکنم، روز معلم رو هم بهتون تبریک میگم. ببخشید من تو این بحث انقدر خودم دچار هیجان میشم به خاطر مشکلاتی که تو سمت دانش آموزا میبینم که فراموش کردم بگم. یه مطلبی رو نوشته بودن در مورد یک معلم، خیلی به دل من نشست. نوشته بودش که معلم همه دانش آموزان رو در داخل کلاس درس به یک اندازه دوست دارد، یه صحبت نمادی، و برای همه دانش آموزان به یک اندازه وقت میگذارد. بعد در ادامهش لب خودتونم خوندین، من حالا اصل این متن رو نمیگم چون که میخوام به بحث دیگه کلاس برسم. در ادامهش اومده بودش که نه، این واقعیت نداره که معلم همه دانش آموزان رو به یک اندازه دوست داره. معلم با یکی از دانش آموزان خیلی بد برخورد میکرد، چون این دانش آموز دانش آموز ضعیفی بود. این دانش آموز دانش آموزی بودش که اکثر وقتا توی کلاس حرف نمیزد، تو فعالیت‌های اجتماعی کلاس مشارکت نمیکرد، درسش رو هم خوب نمیخوند و اکثرا سر کلاس خسته بود و کسل و افسرده. و هرچی معلم میگفت این بچه گوش نمیداد، به طوری که باعث شده بودش، این از خاطرات یک معلمه که من دارم خدمتتون میگم، به طوری که باعث شده بودش که این دانش آموز ضعیف و ضعیف‌تر بشه توی درس و معلمم دیگه بگه خب وظیفه من اینه که برای اون 80% وقتمو بذارم. این دانش آموز خودش نمیخواد، منم اونقدر وقت ندارم که براش بذارم. تا اینکه معلم آخر سال میشه و این دانش آموز رو به خاطر اینکه نتونسته با استانداردهای کلاس درس هماهنگ بشه، این دانش آموز رو اعلام مردودی میکنه. وقتی معلم این دانش آموز رو مردود میکنه، دانش آموز میره ولی دیگه نمیاد. معلم میره پیگیر میشه که چرا این دانش آموز مدرسه نیومده، میره از معلمای دیگه میپرسه، تک تک معلمای سالهای قبل این دانش آموز رو ازشون میپرسه. تو کشورهای خارجی اینطور نیستش که همه چیز به همون کلاس باشه، معلم از معلمای سالهای قبل هم میپرسه که این دانش آموز چه دانش آموز. معلم تعریف میکنه، میگه که من وقتی از معلمای سالهای قبل این بچه پرسیدم، میگه که معلم سال اولش گفت این بچه خیلی بچه باهوشیه، خیلی منظم بوده و به نظر من یکی از نابغه‌های کلاس بوده. بعد میره از معلم سالهای بعدش میپرسه تا میرسه به معلم سال قبل از خودش. به جایی میرسه که معلم سال قبل از خودش میگه که نه، این بچه خیلی بی‌انضباطه، خیلی نامرتبه، سر کلاس به وقت حاضر نمیشه، اکثرا سر کلاس خسته است، مثل که شب نخوابیده. ولی تمام این اتفاق از زمانی افتاد که این بچه مادرش رو از دست داد و دیگه کسی نبودش که شرایط خونش رو مناسب بکنه و گرم نگه داره براش. این معلم میگفتش که من از وقتی اینو شنیدم احساس گناه بهم دست داد که این دانش آموز تا قبل از دست دادن مادرش یک دانش آموز نمونه و ممتاز بوده. چه اتفاقی برای این دانش آموز افتاده که این دانش آموز الان در این شرایط نابسامان قرار گرفته؟ میگفتش که من رفتم منزل این دانش آموز، داخل منزل ایشون یه روز که خوابش برده بود توی کلاس، رفتم دیدم که داخل دستش یه دونه شیشه عطر خالی هستش، یه ذره عطر داخلشه، اونو از تو دستش برداشتم و یه ذره زدم از اون عطر به خودم. بعد میگفتش که شروع کردم با دانش آموز حرف زدن، نوازشش کردم و ایشون به من نزدیک شد و منو در آغوش کشید. اون موقع بودش که گفتش که شما چقدر بوی مادرمو میدی. میگفت من از درون خودم خورد شدم. ببینید معلم برای این دانش آموز وقت میذاره، بعد از اینکه متوجه اشتباه خودش میشه، مهارت ارتباطی کجای کارین دوستان، حواستون رو جمع کنین، ببینین شما هم معلمای آینده هستید، چقدر میتونین ارتباط موثری داشته باشین، میتونین کلاس رو تبدیل به بهشت بکنین یا جهنم. میگفت اون دانش آموز وقتی که رفتم، میگفت من رفتم این اون عطر رو خریدم، یه دونه بهش کادو دادم، یه دونش هم خودم همیشه میزدم و اینجوری شد که ارتباط ما دو نفر برقرار شد و این دانش آموز یواش یواش به خودش اومد. وقتی به خودش اومد اون سال از من بهترین نمره ها رو گرفت، سالهای بعد هم هر سال یک کارت پستال برای من میفرستاد که بهترین معلم دنیا، همیشه در ذهن منی و دوستت دارم. میگفتش که چند سال گذشت، ایشون شد نابغه دانشگاه آکسفورد، بعد یکی از بهترین متخصصای مغز و اعصاب دنیا شد و الان یکی از بهترین متخصصای دنیا هستش و هم هنوز که هنوزه از معلمش به خوبی یاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه معلم بعد از اون ضربه‌ای که به این دانش آموز زد، به خاطرش اینکه از شرایط این دانش آموز آگاهی نداشت. ببینید این جزء اون 20%ه که معلم‌ها اعتقادشون بر اینه که من نمیتونم 80% کلاس رو فدای اون 20% کنم. الان من دارم حس میکنم که خیلیاتون میگه مگه چقدر وقت داریم سر کلاس، مگه چقدر کار میکنیم، مگه چقدر قرار حقوق بگیریم، چرا باید اینطوری باشه؟ ولی دوستان وقتی گفته میشه معلمی شغل انبیاست، به خاطر همینه. معلمی عشق ورزیدن و عشق گرفتنه و تفاوتش با مشاغل دیگه اینه که معلم باید بپذیره که وظیفه هدایت و نظارت بر عمل کرده دانش آموز به عهده معلمه و اگه دانش آموز معلم رو بپذیره، کلاس درس میشه بهشت و تعلیم و تربیت امکان پذیر میشه. حالا سوال اینه چقدر ما دانش آموزمون رو پذیرفتیم با تمام توانایی ها و ناتوانی هاش، چقدر تونستیم با این دانش آموز ارتباط بگیریم؟ اینو شما باید بهش توجه داشته باشین که در برقراری ارتباط توی اون مباحثی که یادداشت میکنین و میذارین، کجای جا این طراحی الگوی یادگیریتون خودتون جا دارین، خودتون رو بذارین بنویسین. دنبال این نباشین که مطالب کلیشه‌ای تو طراحی الگوتون برای من بنویسین. ازتون این خواهش رو دارم که خودتون این مرحله رو، خودتون رو جای اون معلمی بذارین که دارین براش الگوی تدریسش رو می‌نویسین، الگوی یادگیریش رو می‌نویسین و چگونه می‌توانین این فعالیت رو به نفع احسن انجامش بدین. من احساس می‌کنم اگر تو همین مبحث همین یه جمله کافیه برای نوشتن الگوتون برای این جلسه. بقیه مباحث رو می‌ذاریم برای جلسه بعد که حالا چطوری می‌تونیم پذیرش و مقبولیت معلم رو افزایش بدیم، چگونه می‌تونیم در این راستا حرکت کنیم. ادامهش نمیدم به خاطر اینکه تا همین الان 35 دقیقه فایل ما ضبط کردیم و خیلی از دوستان همیشه ابراز میکنن که این فایل ها باز کردنش براشون سخته، اینترنتشون جواب نمیده. جزوه هم در اختیارتون هست، میتونین از خود جزوه هم استفاده بکنین، اما به این ترتیب که من دارم میگم براتون ننوشته، یه کلیت همون حالت نمادین رو داره، من با توضیحات خودم تکمیلش میکنم. بازم میگم روزتون مبارک باشه. به عنوان یک معلم تصور بکنین که شما در نوک اون قله قرار گرفتین که میتونین از کلاس درس یک بهشت بسازین با برقراری یک ارتباط صحیح با دانش آموز. حالا تو الگوتون اگر از شیوه های کلیشه‌ای استفاده کردین که خودتونم همیشه میدونین که یه شعار بیشتر نیست، اون بخش از نمرتون رو بدونین حذف شده. امتحانتون 20 نمره داره و اون بخشی که مربوط به الگوی تدریستونه اگر کلیشه‌ای بشه من یکی قبولش ندارم. خسته نباشین، موفق باشین و تاعتتون هم مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره انشاءالله. خدا نگهدارتون.